خب ساعت 12:29 دقیقه است برای که برنامه سایه روشن رو بشنویم درباره گردشگری است. بریم برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن. امروز هم افتخار داریم با یک موضوع اجتماعی در خدمتتون باشیم و همچنین کارشناسان گرانقدری که به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. امروز در مورد ظرفیت‌های گردشگری در کشور و راهکارهای بالنده کردن این مهم میپردازیم. جناب آقای کیارش خوشباش، کارشناس امور دریایی و کشتی سازی همراه ما هستند به صورت حضوری در استودیو برنامه سایه روشن، و جناب آقای دکتر سعید شفیعی، مدیر محترم گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم ما رو به صورت تلفنی همراهی می‌کنند.
اول از محبوب ترین و پرمسافرترین منطقه کشور یعنی شمال ایران شروع میکنیم. تا اسم شمال میاد همه یاد مطلقو و رشت میافتند و کسی سمت استان گلستان نمیره، ولی تا حالا اسم جنگل علنگدره که 5 کیلومتری شهر گرگان هست رو شنیده بودید؟ یه جنگل زیبا با 185 هکتار مساحت که از وسطش رودخونه رد شده و یه آبشار خوشگل هم داره. تو فصل بهار اگه برید اونجا احساس میکنید دارید خواب میبینید، و تو پاییز هم به خاطر رنگهای زرد و قرمز و نارنجی درختها بیشتر شبیه نقاشی بابروس تا جنگل. اگر هم خواستید یه جنگل بکرتر تو استان گلستان برید، جنگل روستای زیارت رو از دست ندید، جایی که وقتی رو مسیر چوبیش قدم میزنید حس میکنید رو زمین نیستید. قبل از اینکه استان گلستان رو ترک کنید، یه سرم به بلندترین آبشار خزه ایران بزنید، آبشار کبودوال که 8 کیلومتری شهر علی‌آباد کتول و با هر آبشاری که قبلا دیدید فرق میکنه. واسه رسیدن بهش باید 20 دقیقه هم پیاده روی کنید، ولی مسیرش هموار و اذیت نمیشید. بهترین فصل تماشاش هم همین فصل بهاره. خب کم کم بریم سمت مازندران. اگه خواستید از سمت جاده حراز برید اونجا، تو مسیر حتما کنار آبشار شاهاندشت توقف کنید و یک چایی بزنید بر بدن. بعد از اون به سمت روستایی که تو آسمونه، یعنی روستای فیلبند حرکت کنید. حالا چرا میگیم فیلبند تو آسمونه؟ چون ارتفاع این روستا از سطح دریا 2358 متره. وقتی برسید اونجا میبینید که بالاتر از ابرها هستید و قشنگ وسط آسمونید. بعدش هم برید سمت روستای لاویج و تو چشمه آبگرم تویش خستگی جاده رو در کنید. بعد از اینکه خستگیتون در رفت به سمت ساری حرکت کنید و برید به تماشای چشمه‌های بادابسرد. این چشمه دومین اثر طبیعی ملی ایران و تو جهان هم کم نظیره. و زیاد اونجا نمونید فقط خواهشان، چون چشمه‌ها رو تماشا کنید و سعی نکنید جفت با بپرید وسط تک تکشون. متاسفانه به دلیل استفاده نامناسب این جاذبه کم نظیر داره دیگه تخریب میشه. حرکت کنید بعد از اونجا به سمت دریاچه چورت که همون نزدیکیاست، یه دریاچه جذاب وسط جنگل. دیدنش مثل رویا میمونه. کنار دریاچه بشینید و یک چایی بزنید. احتمال هم دارید با خودتون میگید مگه قشنگ تر از اینم میشه؟ میگیم بله، وقتی تو ایران باشی میشه. هر گوشش یک شگفتی داره. کم کم بارو بندیل رو جمع کنید و برید به سمت سد لفور طرفای بابل. وقتی زیبایی سد با درختایی که دورش رو پوشوندن و اون زمین جزیره مانند وسطش رو ببینید، برگ دیگه به تنتون نمیمونه رفقا. قبل از اینکه از اون منطقه خارج شید، آدرس روستای تیرکن رو بگیرید و برید سمت هفت آبشار تا دیگه کامل همه برگاتون بریزه. هفت آبشار خوشگل وسط جنگل که با دیدنشو میگید من خوابم یا بیدار. الان یه عده میگن شمال جز جنگل چیزی نداره. کی گفته نداره؟ سمت بهشهر بدید و آدرس غار هوتو و کمربند رو بگیرید و اون وقت میبینید جز جنگل چیزای دیگه هم داره. دو تا غار که قدمتشون به عصر یخبندان برمیگرده و علاوه بر ارزش باستانی خیلی هم زیبا. و کم کم از اونجا برید سمت غرب مازندران. یه سر به مرداب جادویی شهر چالوس، یعنی مرداب حسل بزنید. چرا جادویی؟ چون رنگ این مرداب تو فصلهای مختلف عوض میشه. این مرداب وسط جنگله و هرچی بهش نزدیکتر میشید بیشتر حس میکنید که هوا ترش و اسیدی شد و از همینجا میفهمید که دارید وارد یک منطقه جادویی میشید. رنگ این مرداب تو بهار و تابستون سبز و تو پاییز و زمستون قرمز و صورتی. واقعا چیز عجیبیه. خلاص حالا که حرف از جادو شد، یه سرم به تالاب ارواح نوشهر بزنید. الان میگید تالاب ارواح نوشهر دیگه چه سیغه‌ایه؟ کی جرأت داره بره اونجا؟ هر کسی جرأت نداره بره. یه تالاب وسط جنگل که توش سری درخت خشک و مرده هستن و همیشه روشو مه گرفته. فیلم ترسناکیه برای خودش، ولی اگه ماجراجویی دوست دارید دیدنش خالی از لطف نیست.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای خوشباش، خوش آمدید به استودیو برنامه سایه روشن.
سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید جناب خوشباش. صحبت رو آغاز بکنیم که اساساً با توجه به اینکه به هر حال از روزهای تابستان هم فاصله گرفتیم و یک فصل مهمی از گردشگری رو پشت سر گذاشتیم، اساساً جایگاه کشورمون رو در بهره برداری از ظرفیت‌های گردشگری شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
ظرفیت‌های کشور ما با توجه به اینکه من متخصص امور دریایی هستم، بله، در حوزه دریا که بسیار زیاد هستش، یعنی ما در همین فصلی که شما می‌فرمایید دیگه گذشته، ما میشه گفتش بهترین آب و هوا رو در جنوب کشور داریم. کم کم تو آبان ماه میتونه یه فصل بسیار خوب برای این باشه که ما از خلیج گواتر در شرقی ترین نقطه مرزی کشور با کشور پاکستان گردشگری دریایی داشته باشیم و حرکت کنیم به سمت غرب کشور تا جایی که خرمشهر هست و انتهای خط مرزی ساحل جنوب کشور هستش. در فصل دیگه که حالا هوا در جنوب گرمتر میشه، ما در شمال کشور ظرفیت خیلی بهتری داریم برای ارائه خدمات گردشگری دریایی. منتها در این حوزه ما چیزایی به نام تور دریایی نداریم. به نظر من شرکت‌های گردشگری ما، شرکت‌های توریستی ما، همون جوری که تورهای کیش، تورهای قشم، تورهای شهرهای مختلف میذارن، میتونن تورهای دریایی قرار بدن که این مسیرها مثلا در شمال کشور از بندر ترکمن تا آستارا نزدیک خط ساحلی با کشتی حرکت بشه و مثلا ظرف یک هفته زندگی و زیست روی دریا رو گردشگر بتونه تجربه کنه.
بسیار عالی. خب اگه موافقید بریم سراغ هم مهمان تلفنی برنامه، آقای دکتر سعید شفیع پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هستن، نظر ایشون رو هم بپرسیم در مورد ظرفیت‌های گردشگری در کشور. آقای دکتر شفیع سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
زنده باشید.
من خیلی خوشحالم که همچین برنامه‌ای به این سمت هدایت شد، ترجیح میدم دقیقاً مبتنی بر برنامه هفتم روی همین موضوع صحبت کنم. خب اگه اجازه بدین من نکته رو اینجور باز بکنم. ببینیم برنامه هفتم یه مسئله شناسی داخلش بود، اینکه ما برای توسعه اقتصاد دریامحور و توسعه گردشگری یه چالشی داریم. تجهیزات و امکانات مشخصی که مهمان محترم شما هم گفتن و ما متناظرش رو نداریم به واردات بکنیم. یه حکمی توی برنامه هفتم فصل 17 گذاشته شد، بند به یه ماده 83 که مجوز واردات کشتی ها و شناورها و وسایل نقلیه مرتبط دریایی بدون حالا ورودیه وارد کشور بشه، یعنی برای وارداتش بخشودگی مالیاتی داشته باشیم و در قبال اون توی بازه زمانی حداقل 10 سال مورد استفاده قرار بگیره. یه ظرفیت بسیار خوبی هست، نمیگم بود، ولی خب من الان میخوام از زاویه چالشی به موضوع نگاه کنم. قرار این بود که یه آیین‌نامه نوشته بشه که توی این آیین‌نامه مشخص بکنه آقا مصادیق مد نظر ما چیست و خب وارد کننده ها بخش خصوصی تکلیفشون روشن باشه، من چی رو میتونم وارد کنم. آیین‌نامه نوشته شد که مجددا توی مصادیق، من آمدانه دارم اینو توی رادیو مطرح میکنم، خب ما نیاز داریم که برنامه محقق بشه و برای محقق شدن برنامه باید از تجربیات گذشته دست بگیریم. تجربیات گذشته برنامه ها به ما نشون داده وقتی یه حکمی حاله میشه به آیین‌نامه معمولا یا انجام نمیشه یا ناقص انجام میشه. الان یه یک سال از برنامه گذشته و یه ظرفیت بسیار عالی توی این حکم وجود داره، متاسفانه آیین‌نامه واگذار کرده مجددا به آینده‌ای که این مصادیق مشخص بشه. من فکر میکنم یه مطالبه خیلی خوب برای این ظرفیت متنوعی که توی کشور ما، چه جنوب کشورمون چه شمال کشورمون وجود داره، این هستش که این چالش یعنی عدم مشخصاتی مصادیق حل بشه. این نکته اول.
بله.
نکته دوم، ما یه لایحه تو مجلس تو جریان داریم، لایحه جامعه باشگاه داریم. دقیقاً دوباره همین مسئله که ما میتونیم رویدادهای ورزشی رو به شکلی تقویت کنیم، به شکلی حمایت کنیم که توی بخش دریایی باشن. اونجا هم یه ظرفیتی برای تأسیس شرکت‌های دانش بنیان، استفاده از ظرفیت همین قانون دانش بنیان برای ساخت تجهیزات مربوط به گردشگری دریایی و ساحلی مطرح شد. این قانون در حال تصویب شدنه. یعنی من عملا دارم میگم این مسئله شناسی که شما خوب دستمش گذاشتین توی مجلس، توی مرکز پژوهش‌ها اقداماتی انجام شده که داره تبدیل به قانون میشه. دولت هم کارهای خوبی انجام داده که تبدیل به آیین‌نامه شده. امیدوارم که حالا این پیامی که رادیویی الان ارسال شد و حالا انشالله روش‌های دیگه هم پیگیری می‌کنیم منجر به نتیجه بشه، ما اون مسئله شناسی تبدیل به راه حل بشه.
بسیار عالی. بسیار عالی. آقای دکتر شفیع ممنون میشم همچنان همراه ما باشید. من می‌خوام همین موردی که مطرح کردید و از جناب آقای خوشباش بپرسم که اساساً با توجه به شما به هر حال در فضای این مسائل وجود دارید، این امکانی که آقای دکتر شفیع فرمودن چقدر مورد توجه واقع شده؟ چقدر ما میبینیم که سرمایه‌گذاران بیان و در این حوزه سرمایه‌گذاری کنن؟
خب توی این حوزه باید به نظر من تبلیغات صورت بگیره، بشه طرح‌های توجیهی اقتصادی ارائه داد. من خودم یه طرحی دارم در این زمینه، میشه روی اینا کار کرد. ما افرادی داریم که این طرحاشونو برمی‌دارن میبرن کشورهای اطراف مثل عمان، مثل قطر و اونجا این طرح‌ها رو اجرایی می‌کنن. موضوع وقتی که وارد دریا میشه معمولاً احساس می‌کنن که حالا باید چه امکاناتی روی دریا باشه. معمولاً اینطور نیستش. یعنی همین ارتباط گردشگر با دریا به تنهایی کافیه برای جذب گردشگر و ما با تمام قوانین داخلی خودمون میتونیم که این شرایط رو ایجاد بکنیم. علت این که سرمایه گذاری نمیشه، یکیش اینه که خب ترس داره، سرمایه گذار ترس داره از این که با قوانینی مواجه بشه که یعنی فکر میکنه که محدودیت های داخل ایران اجازه جذب گردشگر نمیده که اینطور نیست.
از نظر فرهنگی منظورتونه؟
از نظر فرهنگی دقیقا فکر میکنن که نمیشه، در حالی که اینطور نیست و میان. حتی از کشورهای خارجی، از کشورهای اروپایی شما میتونید متخصصان گردشگری رو بیارید اینجا ازشون سوال بکنید که ببینید چه افرادی میان و چه هزینه های داخل ایران میکنن با همین قوانین و با همین شرایط فرهنگی که ما داریم، اصلا دنبال چیز خیلی خاصی هم نیستن. موضوع دیگه‌ای که جناب دکتر فرمودن که بسیار درست هستش، این مسئله واردات خیلی درسته. ما الان با این چالش‌ها مواجه هستیم، مشکلات وارداتی داریم، هرچند حالا به هر طریقی داره انجام میشه این واردات،
اما رفع بشه دیگه.
بله، ولی یه ظرفیتای باز ما داخل داریم. این ظرفیت‌ها مثلا کشتی‌های فرسوده‌ای که کنار بنادر ما گاهن افتادن، اینها اصلا احتیاج به واردات خاصی ندارن. یعنی مثلا رادیوشو داره، جی پی اسشو داره، جایروشو داره، بسیاری از امکانات وارداتیشو داره. یه اصطلاحاً حالا میگن کیل کشتی، این یه کیل خیلی خوبی هم داره که میشه اون بدنه اصلی شناور رو که روی اون کیل سوار میشه فقط همون رو اصلاح کرد و اون کشتی رو احیا کرد با تمام امکانات وارداتی که همین الان هست و کار میکنه و نیازی به واردات هم نداره.
ولی فاصله کمی با ساحل بگیره، یعنی حالا با توجه میگید فرسوده
اصلا
هست.
گردشگری همه جای دنیا همین جوریه، فاصله زیادی، نهایت فاصله که میگیرن، بسیاری از کشورها یه فاصله 6 مایلی رو تعیین کردن.
بله.
که نزدیک 6 مایل نیان، چون که بالاخره توی کشتی آلودگی ایجاد میکنن گردشگران و میخوان که اون آلودگی ها به ساحل منتقل نشه.
درست.
همشون این 6 مایل رو که حدودا میشه مثلا 10-12 کیلومتر رعایت میکنن، همون دور و بر میچرخن. بحث امنیتی هم داره، یعنی اصلا به هیچ عنوان کشتی گردشگری از ساحل به اون شکل دور نمیشه. همین خلیج گواتر اگر که حدود 60 کیلومتر ما ازش فاصله بگیریم، دزدای دریایی میان سراغمون.
درست.
یعنی بیشتر از 10-12 کیلومتر اصلا درست نیستش.
توجیه امنیتی نداره.
بله، توجیه امنیتی نداره.
بسیار عالی.
در مجموع به نظر من میشه برای شروع روی این کشتی هایی که در بندرهای خرمشهر، من دیدم ما از قدیم دو تا کشتی داشتیم که به نام میکلانج و رافائل، حالا یکیش زمان جنگ فکر میکنم غرق شد ولی اون یکیش وجود داشت. من سال 96 توی بندر شهید رجایی این کشتی رو دیده بودم که تقریبا لاشه ای ازش باقی مونده بود. اینا قابل احیاء و میشه از همین ها استفاده کرد که حالا ظرفیت سازی بشه برای شروع قضیه.
بسیار عالی. آقای دکتر شفیع، شما در موضوعات دیگری، حالا اگر بخوایم یک قدری فاصله بگیریم از بحث گردشگری دریایی، در سایر زمین‌های گردشگری هم احیانا خبرهای خوبی مثل این که فرمودید برای ما دارید؟
من یه نکته می‌خواستم عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
همون صحبت‌های قبلی، دو تا نکته البته. توی فرمایشات استاد بزرگوار در مورد محدودیت‌های فرهنگی صحبت شد. من می‌خوام یه نکته رو اضافه کنم با یه مثال. ببینید، هندوستان میاد یه کمپین تبلیغاتی رو می‌ندازه به اسم هندوستان شگفت‌انگیز. وقتی تو بحثش میریم چی رو داره میگه شگفت‌انگیز؟ داره بافت فرهنگی متنوعش رو، داره حتی تمیز نبودن محیطش رو به شگفت‌انگیزی برندسازی میکنه و بخش بندی بازار مشخصی رو دعوت میکنه که آقا بیا اینجا رو ببین. الزاماً هم نه هتل خاصی میده نه چیز خاصی عرضه میکنه.
این تمیز نبودن رو تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی میبینیم که پربازی
اتفاق دارم. ببینیم، ما هدف باید بخش بندی درست بازار باشه. کسی نمیاد محصول عجیب و غریبی از ما توقع داشته باشه مگر اینکه خودمون دقیقاً مخاطبمون رو هدف‌گیری نکرده باشیم. قطعاً کسی نمیاد این کشور ایران رو با کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه بکنه. اینجا یه مهد فرهنگ، اینجا میراث فرهنگی داره، 36,000 تا اثر ثبتی داره، کلی اثر جهانی ثبت شده داره. پس ما این رو به عنوان اتفاقاً ظرفیت‌های فرهنگی باید ترویج بدیم و تبلیغ کنیم. این نکته اول. خیلی حرف خوبی در مورد لنج‌ها زدن. ما سال 1390 اومدیم سنت‌های لنج‌های خلیج فارس رو با همین عنوان پرشین گلف ثبت جهانی میراث ناملموس کردیم. یه تعدادی از این لنج‌ها وجود دارد، شد عددش هم بیشتر از 40 تا دونه نباشه، که ما سنت دیرینه ساخت اینها، آباها و موسیقی مرتبط با اون، فرایند به آب انداختن اون رو به عنوان یک میراث ناملموس ثبت جهانی کردیم که در خطر انقراض هم هست. خب حالا نکته، خیلی نباید دنبال چیز عجیب غریب بگردید. همین که متوجه این باشید این میراث ناملموس، یعنی این کشتی ها رو، نه حتی برای آب انداختن، سنت هاشو قابل نمایش بکنید، سنت هاشو عرضه بکنید. جامعه محلی درگیر میشه، اقتصاد محلی درگیر میشه و گردشگرای ما دوست دارن دنبال اصالت میگردن. من اینو با یه نکته بگم، متاسفانه سال 99 یه مصوبه دولت وقت داده بود در مورد گزین شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن. این شناورها هم جزء اون قرار گرفته بود. خب ما خیلی پیگیر بودیم که آقا دارین لطمه میزنین، نباید اتفاق بیفته، که جلوش گرفته شد. من خاطرم هست اون دوره قطر دنبال خرید تک تک این شناورا بود به دو دلیل. یک، اسم خلیج فارس روی این ثبت جهانی بود و تا یک دونه این تو کشور ما بود این اسم توی یک سند بین‌المللی ثبت شده بود. دو، اینا جاذبه است، اونا متوجه اینن، ما هم متوجه این، فقط اونا دنبال بهره برداری هم. پس من بخوام اینجور بگم، اینقدر از نظر فرهنگی ظرفیت و جاذبه وجود داره، فقط کافیه ما تاثیرگذاری کنیم به بخش خصوصی موجود تو همون محدوده، این امکان بهره برداری رو بدیم و تسهیلگری، یعنی دولت ورود مستقیم نداشته باشه، فقط بسترها رو درست بکنه، اقتصاد اون منطقه میچرخه با استفاده به عنوان جاذبه.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر شفیع. اگر نکته پایینی دارید در خدمتتون باشیم، ما بحث رو با جناب خوشباش پی بگیریم.
نه بسیار عالی، خیلی ممنونم از جلسه و برنامه خوبی که داشتیم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. گفتگو کردم با آقای دکتر سعید شفیع، مدیر محترم گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. خب جناب خوشباش، نکته که به ذهنم رسید اینه که احیانا ما گردشگری آبی رو هم در این دایره گردشگری دریایی می‌بینیم، به این معنا که اساسا در تورهای گردشگری و برنامه‌هایی که می‌بینیم تبلیغ میشه و اتفاقا مخاطبین گسترده‌ای داره، همواره مردم ایران علاقمندن که به جاهایی برن که آب وجود داشته باشه و سرسبز باشه. بازدید از دریاچه‌های داخل کشورمون خیلی مخاطب داره، بازدید از آبشارها خیلی مخاطب داره، بازدید از رودخانه‌های خاص و غارهایی که در حقیقت درشون آب وجود داره و هم نشین هستن با رودخانه ها و آبهای جاری، اینها رو هم ما در این دسته احیانا میتونیم دسته بندی بکنیم یا نه؟
آبشار و غار دو تا حوزه متفاوتی هستن. اون رودخونه هم باید حالا دیده بشه کدوم رودخونه مد نظر هستش. ما توی رودهای بزرگمون کشتیرانی داریم، ما کشتیرانی در اروندرود داریم، کشتیرانی در رود کارون داریم، در سپید رود داریم. در این رودها میشه صنعت گردشگری رو رونق داد به این صورت که از یک محلی که به فرض میگم داخل جنگل هستش این رودخونه شروع بشه سفر و به دلتای رودخونه که دیگه خود دریای خزر باشه منتهی بشه و یک سفر کوتاه یک روزه‌ای میتونه این به صورت یک تور قرار بگیره. تورهای بزرگتر هم میشه قرار داد که دیگه حالا اونها داخل خود دریا باید باشه، ما رودهایی که به اون شکل بزرگ باشن نداریم.
البته در بعضی کشورها این اتفاق میفته، بله. اونها انقدر بزرگ و وسیع هستن که کشتی‌ها میتونن مثلا از شمال یک کشوری به جنوب اون کشور برن. قاعدتا این خیلی میتونه مفید باشه. وضعیت گردشگری از منظر دریایی جناب خوشباش در مقایسه در سواحل شمالی ما بهتره یا در سواحل جنوب؟
خب ما در سواحل شمالی خودمون به دلیل اینکه از پایتخت کشور هجوم خیلی زیادی به سمت استانهای شمالی وجود داره، ما شاهد گردشگری خیلی زیادی هستیم و به دلیل اینکه سفر به جنوب و جزایر جنوبی مستلزم سفر از طریق هواپیما هستش، هزینه ها رو بالا میبره، کمتر شاهد این هستیم که به جنوب کشور سفر بشه. ولی باز هم سفر دریایی به اون شکل انجام نمیشه، یعنی میگم سفر دریایی
در ساحل شمال،
بله سفر دریایی به این معنی که شما از بندری سوار بشید و سفر تفریحی داشته باشید روی دریا و چندین روز روی کشتی به عنوان یه هتل زیست داشته باشید، چنین چیزی وجود نداره، چون که به کشتی های داخل کشور، کشتی هایی که وجود داره، اصلا به این شکل نگاه نمیشه و سعی نمیشه که حداقل کشتی هایی در این حوزه حتی ساخته بشه.
لااقل در سواحل شمال اصلا من سراغ ندارم، حالا ممکنه که در جنوب مواردی باشه، اما یه فرق عمده هم داره. ما در گردشگری سواحل شمال احساس میکنیم خب خیلی از کسانی که از پایتخت یا استانهای مجاور راهی میشن قاعدتا منازلی رو در اونجا تدارک دیدن و خیلی وقتا مایحتاج خودشون رو هم همراه خودشون میبرن، یعنی ما در حقیقت از یک خانه وارد خانه دیگری میشن.
بله.
چون شما فکر میکنم که در توضیحاتتون، حالا نمیدونم در این برنامه بود یا یک برنامه دیگه، در حقیقت ساحلگردی رو هم جزو گردشگری دریایی آوردید، از این منظر هم میشه مورد توجه قرار داد. ولی گاهی افراد دیده میشه که از منزل خودشون به ویلاشون در شمال میرن و اصلا از اونجا بیرون هم نمیرن، فقط از همون سکوت و آرامش اونجا بهره میبرن. اساسا گردشگری بدون این که به لحاظ اقتصادی سهمی داشته باشه و نقشی ایفا بکنه و هزینه بکنه قابل تعریف هست یا نه؟
اینو باز متخصصان گردشگری اگر پاسخ بدن بهتره. به نظر من چنین چیزی معقول نیستش که ما فقط یه مسیری رو طی کنیم با خودرو و بریم به ویلای خودمون و اونجا هم همون کارهایی رو بکنیم که توی آپارتمان خودمون توی شهر داشتیم. یعنی گردشگری مسئول نمیشه. گردشگری قاعدتاً مستلزم اینه که هزینه ای بابت امکانات گردشگری که توی اون مقصد دیده شده اون گردشگر انجام بده. وقتی که میری ویلای خودش و طبق فرمایش شما مایحتاج خودش هم حتی با خودش میبره، دیگه برای اون مقصد چه ظرفیت اقتصادی ایجاد کرده که ما ایشون رو گردشگر حساب بکنیم؟
میخوام بگم از این منظر باید توجه بکنیم که سیل جمعیتی که به استانهای شمالی میره لزوماً همشون گردشگر محاسبه نمیشن،
گردشگر نیستن،
ممکنه اثر کافی رو در اقتصاد اونجا نداشته باشن. برعکس اون تمام کسانی که تقریبا میرن به سواحل جنوب با توجه به دوری راه حتما تلاش میکنن که از همه امکانات استفاده بکنن، چه امکاناتی که در سواحل هست و چه امکاناتی که در جزایر هست، جزایر خاصی که داریم. فکر میکنم که میتونیم برنامه رو جمع‌بندی بکنیم با این موضوع مهم که ما به عنوان گردشگر دریایی از منظر محیط زیست چه وظایفی داریم؟
در حوزه محیط زیست، خب فرهنگسازی که یک مقوله همیشگی هستش و گردشگران عزیز باید به این موضوعات فرهنگی توجه ویژه‌ای داشته باشن، اما یه بحث بسیار مهم مدیریت گردشگری هست که به نظر من با توجه به اینکه دولت معمولا دولت‌های ما سعی می‌کنن مردمی باشن و امکانات رو برای همه مردم اختصاص بدن، این موضوع موجب لطمه به محیط زیست میشه. مثال بارزش جزیره هرمز هستش که مثلا این جزیره میتونه یه جزیره باشه که با ظرفیت‌های محدود گردشگر بگیره و محیط زیست گردشگران اصلا داخل خود جزیره نباشه و در جزیره قشم باشه یا در بندر عباس باشه.
اما ما می‌بینیم نداشته باشه
یا اگر هم شبمانی دارن، شبمانی‌های محدود در قسمت‌های محدود داشته باشن، در حالی که ما می‌بینیم جاده سازی در این جزیره انجام شده، فرودگاه میخوان اینجا احداث بکنن که به صورت مستقیم و اینها نابود کننده این جزیره هستش. ما خب خدا رو شکر باید بگیم با توجه به اینکه ظرفیت‌های نفتی گازی خیلی زیادی هم در جنوب کشور داریم، بخشی از محیط زیستمون هم به دلیل توسعه منابع نفتی و گازی مونه که داره از بین میره و بسیاری از جزایر بسیار زیبای ما که محیط بسیار خوبی هم داشتن، اینا به دلیل توسعه منابع نفتی گازی مثل جزیره لاوان، مثل جزیره خارک تحت تاثیر قرار داده شده و این جزایر محیط زیستشون بسیار نابود شده.
بله، اون موضوع جاده سازی که گفتید رو به نظرم خیلی موضوع مهمی است. البته مسئولین سازمان حفاظت از محیط زیست همواره مقاومت کردن، اما خیلی جاها واقعا نتونستن مقاومت بکنن. حتی شنیده شد که در دامنه های قله دماوند هم اقدام کردن جاهایی برای جاده سازی. خب قاعدتا جاده هایی که خودروهای خاص طبیعت گردی بتونن از اونجا عبور بکنن یک وجهی است. جاده های طبیعی که به قول معروف هر کسی نمیتونه به راحتی از اونجا عبور بکنه، باید شرایط خاصی داشته باشه، اما وقتی که اینها رو تبدیل کنیم به جاده‌های آسفالتی که هر کسی بتونه با خودروی شخصی خودش به اونجا بره، قاعدتا آسیب‌های زیست محیطیش بسیار گسترده میشه. و ما از این منظر همونطور که گفتید برخی از مسئولین عقیده دارن که باید این ظرفیت‌ها رو در دسترس همه قرار بدن، اما به این فکر نمی‌کنن که در میان مدت و بلند مدت باعث تخریب ظرفیت‌های گردشگری اون میشن. و جزیره هرمز رو هم که فرمودید، هم جزیره هرمز متأسفانه دیده میشد که در شبکه‌های اجتماعی حتی برخی از گردشگران به یادگار مقداری از خاک اونجا رو با خودشون می آوردن و چه آسیب برگشت ناپذیری
این خاک نقره‌ای که شاید در اشل میلیون سال اونجا تولید شده. بله، چند میلیون سال طول کشیده که این خاک تولید بشه. حالا اینو شما در شبکه‌های اجتماعی در جزیره هرمز دیدید، خیلی قبل‌تر از اینکه شبکه‌های اجتماعی بیاد ما ساحل نقره‌ای در جزیره هنگام داشتیم. بله، که اون رو هم نابود کردن. ساحل نقره‌ایشو اینقدر رفتن اونجا و خاکشو برداشتن که الان دیگه اصلا
در جزیره هنگام هم گردشگر می‌رفت.
بله، بود تو اون ساحل نقره‌ایش به صورت قاچاقی با قایق می‌رفتن، دسترسی خوبی نداشت، فقط باید با قایق می‌رفتن، اونجا کمپ می‌کردن، با خودشون این خاک نقره‌ای رو حمل می‌کردن و الان شما برید می‌بینید دیگه اصلا اون ناحیه خاک نقره‌ای نداره و این تا تولید بشه اصلا دیگه به عمر هیچ کدوم ما دیگه کفاف نمیده.
و در حقیقت امکان نگهداری بلند مدت این خاک رو هم ندارن و اصلا لزومی نداره زیبایی اون جزایر رو این گونه.
خب همون کنترلی که عرض کردم اگر باشه، مثلا بگم ورودی این جزیره روزانه مثلا 10,000 نفر، اون 10,000 نفر ما میتونیم کنترل کنیم. خروجیش هم به همین شکل، وقتی که دارن خارج میشن، بله وقتی دارن خارج میشن، اینا تماماً اساسیاشون رو بگردن و ببینن که با خودشون چیزی بیرون نبرن.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای خوشباش گرانقدر. در مورد ظرفیت‌های گردشگری در کشورمون، خصوصا متمرکز بر گردشگری دریایی، با شما صحبت کردیم، بسیار بهره بردیم و صحبت‌های آقای دکتر سعید شفیع‌ها رو هم که شنیدیم. آنچه شنیدید در برنامه سایه روشن امروز حاصل تلاش همکار خوبم، تهیه‌کننده گرانقدر برنامه، جناب آقای